اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
در بحث توحید ربوبی خدای سبحان به این قسمت رسیدیم که رعد مسبح حق است، خدا را تسبیح میکنه و تسبیح رعد هم با تحمید او همراه است که تسبیحش مصاحب با تحمید است که یسبح الرعد به حمده. این تسبیح به عنوان مجاز یا به عنوان استعاره و امثال ذالک نیست. کلام الهی مسهون از خطابات شاعرانه است، یعنی حرفی که در حد تخیل و وهم باشد که تصدیق در اونجا نیست. اصل شعر را قرآن کریم از طرف خدای سبحان به عنوانی که در ساحت قرآن شعر راه ندارد سلب کرده است. اصل تسبیح را به عنوان مجاز، چه استعارش چه مجاز مرسلش، این رد شده است که تعبیر شاعرانه باشد، این چنین نیست و به معنای این هم نیست که اگر شما در رد تأمل کنید به خدای سبحان پی میبرید که شما را رد به خدای سبحان راهنمایی میکند، چون آیت حق است. گرچه حق است رد و هر موجود دیگری آیات الهی هستند و تأمل در اونها انسان را به خدا راهنمایی میکند، ولی این معنای آیت بودن است نه مسبح بودن. خدای سبحان همه اینها را آیات میداند که اگر کسی در اینها تأمل کند به مبدا پی میبرد، ولی برای اینها تسبیح هم قائل است. میفرماید اینها مسبحات حقند و معنای تسبیح این نیست که اگر در اینها تأمل کردید شما را به خدا راهنمایی میکند، زیرا این معنا را خیلی ها میفهمند و قابل فهمم هست و قابل احتجاجم هست. لذا قرآن کریم سراسر این گونه از حجت ها را اقامه میکند و با همین احتجاج های قرآن کریم عده زیادی مسلمان شده. پس این معنا قابل درک هست. و از این که در سوره اسراء فرمود همه موجودات مسبح حقن ولی شما نمیفهمی، معلوم میشود مسبح بودن به معنای آیت بودن نیست. این که فرمود و ام من شیء الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، که در سوره اسراء است، به این معنا نیست که همه موجودات آیات حقند، به الا این معنا را اکثری موحدین عالم میفهمند و این معنا را اکثری انسان‌ها فهمیدند و ایمان آوردند و این معنا قابل عرضه است برای اکثری مردم. لذا قرآن کریم احتجاج میکند، به همه این آیات سماعی و عرضی احتجاج میکند. پس قابل درک هست این که در سوره اسراء میفرماید شماها نمیفهمید، معلوم میشود تسبیح اینها نه یعنی اینها آیت حقه، اینها واقعا تسبیح میکنند. و طبق آیه سوره سجده هم شعور عمومی برای سراسر جهان هستی ثابت شده است که همه چیز میفهمند. اگر اعضا و جواره در قیامت شهادت میدهند، قیامت ظرف ادای شهادت است کما تقدم، و ظرف اداء شهادت مسبوق به ظرف تحمل اون حادثه است. شاهد وقتی شهادتش در محکمه مسموع است که در حین حادثه حضور آگاهانه داشته باشد که عین جریان را ببیند و بفهمد و ضبط کند تا در محکمه ادا کند. اگر در روز قیامت اینها بفهمند انسان چی کار است، که شهادت نخواهد بود و شهادت اعضا و جوارح و جلود را قرآن به عنوان یک اصل تبیین کرد و فرمود وقتی علیه تبهکاران شهادت میدهند اونها اعتراض میکنند لمه شهدتم علینا، که این بحثش گذشت. اگر قرآن برای همه موجودات یک شعوری قائل است که قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شیء، و اگر بحث‌های عقلی این را هم تأیید می‌کند و اگر ادله نقدی فراوان است در اینکه مکان شهادت میدهد، مسجد شهادت میدهد یا شفاعت میکند یا شکایت میکند، دلیلی نیست که ما اینها را حمله بر مجاز کنیم. اگر یک دلیل عقلی بر خلافش اقامه میشد به عنوان یک دلیل لبی متصل یا منفصل، مخصص یا مقید، ولی اگر دلیل عقلی بر خلاف نیست بلکه بر وفاقش اقامه شده است که سراسر جهان آگاهند، دلیلی نیست که ما همه این ظواهر کتاب و سنت را بر مجاز حمل و بر حقیقت حمل شود. منتها حقیقت به این است که این الفاظ برای اون روح معنا وضع شده است. تسبیح بر این وضع نشده است که یک انسان بگوید سبحان الله. هر موجود آگاهی که آگاه به نزاهت خدای سبحان باشد و روی نزاهت به قداست خدای سبحان حرکت کند مسبح حق است و در برابر خدای سبحان به عنوان اینکه منزه از هر نقص و عیب است خضوع کند و از او کمال به طلبد، این تسبیح همراه با تحمید اوست. لذا سراسر موجودات مسبحند که در کنار تحمید تسبیح میکنند. این من شئن الا یسبحو به حمدهی، این تسبیح در صحبت تحمید است که نقص خود را متوجهند، به خدای بی نقص پی میبرند و از خدای سبحان کمال میطلبند که نقص اینها را جبران کند. لذا هم تسبیح میکنند چون اعتراف دارند او بی نقص است و هم تحمید دارند چون نعمتها را از او دریافت میکنند. همه موجودات میفهمند که به کی سر بسپرند و از کی نعمت بخوان. این طور نیست که اگر در یک کریمه آمده یسأله من فی السماوات و من فی الارض مجاز باشد. اگر لفظ برای روح معنا وضع شد نه برای مصداق خارجی، هر تغییری در مصداقهای خارجی را پیدا کند اون معنای جامع محفوظ است و لفظ در اون معنای جامع و مفهوم استعمال می شود نه در مصداق. اون روزی که بشر ترازو را در فارسی و میزان را در عربی وضع میکرد، هرگز ترازوهای صناعی که امروز به بازار عرضه شد نبود. اون روز که میگفتن میزان یا ترازو، همون ترازوهای قدیم و سابق شاهیندار دو کفه‌ای بود. دیگر ترازوها و میزانهایی که امروز عرضه شده است که نبود. اطلاق میزان بر این ترازوهای جدید مجاز نیست چون لفظ در مصداق استعمال نمی شود و بر مصداق هم بر مصداق وضع نمی شود. لفظ برای اون معنا وضع می شود و در معنا استعمال می شود. مصداقها گوناگونه. تسبیح و تحمید و سؤال و سجود برای اون ارواح معانی وضع شده است. یه وقت است که انسان از سؤال می کند، یک وقت است که زمین از سوال میکنه، یک وقت از آسمان است که سوال میکنه، یک وقت از فرشته است که سوال میکنه. اگر یک موجودی آگاه باشد و به نقص خود پی ببرد و بداند چی منزه از نقص است و بداند از اون منزه از نقص باید چیز بخواهد، این میشود سوال و تسبیح. یسأله من فی السماوات و من فی الارض، از این طرف، از اون طرف هم کل یومن هو فیشن. در یک آیه جواب هر لحظه‌ای خدا را با سؤال هر لحظه‌ای موجودات ذکر کرده. از اون طرف کل یومن هو فیشن، یعنی هر لحظه فیده تازه است. از این طرف هم یسأله من فی السماوات و فی الارض، هر روز هر آن سؤال و نیایش هست. از اون طرف هر لحظه فیده است. بنابراین اون چه که مرحوم امین الاسلام فرمود در مجمع که این تسبیح رعد و مانند آن عبارت از آن است که اگر در رعد مطالعه کنید شما را به خدا هدایت می کند، این یک تکلفی حقیقتاً رعد تسبیح می کند چون که حقیقتاً رعد سجود دارد و الا اگر اون معنا بود درکش خیلی آسان بود. دیگر در سوره اسراء ما نمی فرمود شماها نمی فهمید، او هدیه از انسان ها باید بفهمن که اینا چگونه تسبیح میکنن. یکی از اون اوحدی انسان ها داوود سلام الله علیه هست که کوه را با او خدا هم نوا کرده و سخرنا معه الجبال یسبحن معه، با او هم صدا هستن. اینها نماز جماعتشون را پشتر داوود میخوانن، با او هم نواین. اگر شما داوود شدید میفهمید کوها چه میگن، اگر نشدید هم نمیشید. این ما ایم که کوها را هم تسبیح داوود سلام الله علیه کردیم. انا سخرنا الجبال معه که یسبحن با او در بامداد و شامگاه. همه موجودات این چنینم. اگر کسی ولی الله بود میبیند عده‌ای با او هم صدا هستن. این طور نیست که فقط کوها در زمان داوود سلام الله علیه خدای متعال را تسبیح کرده باشند، و این چنین نیست که تنها به داوود سلام الله علیه تأسی کرده باشند. الیوم به ولی الله الاعظم ارواحنا فدا اقتدا میکنن. او چون ولی الارض است، خلیفت الله فی الارض و السماست. اگر یک موجود این چنین شد میفهمد آسمان زمین چه میگویم. اگر بعضی از سنگ ها و این منها لما یهبط من خشیت الله مجاز نیست، و اگر سنگ ریزه در دست کسی تسبیح میکند به شهادت میدهد به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم مجاز نیست. و گفتن معجزه حضرت این نبود که سنگ ریزه را گویا کند، اعجاز حضرت این بود که اون پرده را از گوش اون شخص بردارد تا بشنود. بنابراین و یسبح الرعد به حمدهی معنای حقیقی تسبیح خواهد بود که متقدمه. در همین زمینه یک آیه بعد از این آیه در همین سوره رعد این چنین آمده است، فرمود ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو والآصال. برای خدا سجده می کنند، که این تقدیم هم مفید حضر است. همه موجودات آسمان و زمین خاضع و ساجدند برای خدا. ولله یسجدو من فی السماوات والارض، همه موجودات زمینی و آسمانی ساجدند، اونم برای خدا. نه تنها موجودات زی شعور ساجدند، بلکه همه ساجدند، چون همه زی شعورند. لذا در سوره نحل به جای اینکه تعبیر بکند به من، فرمود ما لله یسجد و ما فی السماوات. این طور نیست که فرشتگان و انسان ها بخواهن سجده کنند. در سوره نحل آیه 49 می فرماید ولله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض من دابتن و الملائکتو و هم لا یستکبرون. همه موجودات زمینی و آسمانی سجده می کنند. اگر یک موجودی بخواهد مستکبر باشد باید فرشته باشد، و حالی که اونها لا یستکبرون. برای اینکه کفار و منافقین را متنبه کند می فرماید ملائکه که از هر نظر از شماها برترند مستکبر نیستند، شما چرا از سجود عبایی داری؟ پس همه موجودات عرضی و سمایی ساجدند، همه جنبنده ها ساجدند، و فرشتگان هم سجود دارند بدون استکبار. پس اگر در سوره رعد که محل بحث است به من تعبیر کرد، همود لله یسجد و من فی السماوات و الارض، مخصوص فرشته ها و انسان ها و امثال ذلک نیست، چون کار عقلی است، از فاعل به زی عقل تعبیر شده است، نه صاحبان عقل این کار را میکنن، گرچه همه صاحب عقلند. فعل عقلی است، سجود کار معقولی است، ساجد عاقل است، از ساجد به من تعبیر میشود، نه اینکه من منظور فرشته و انسان ها باشد و غیر از فرشته و انسان کسی ساجد نیست. زیرا القرآن که یفسر بعضه بعضا برای آن است که کلام یک متکلم است به یک واقعیت را میگوید. اگر در یک جا تعبیر به من کرد و همین مطلب را در سوره نحل تعبیر به ما کرد، معلوم می شود من و ما در این سجده سهیم هستیم. چه فرشته، چه سنگ و گل، چه انسان و چه اعضا و جوارحش، هم من فی السماوات و الارض ساجد است، هم ما فی السماوات و ما فی الارض ساجد است. ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، بعضی ها با طوع و رغبت، بعضی با کره و بی ارادت و بی میلی. این که فرمود طوعا و کرها نه به این معناست که بعضی ها در برابر خدای سبحان کراهت نشون میدن، این چنین نیست، چون هیچ موجودی نیست که از نظر اون سجود و اطاعت ذاتی در برابر خدای سبحان کاره باشد. ممکن است در مسائل تشریع خود را آزاد ببیند و بگوید سواء علینا و استم لم تکن من الواعظین، ما نمیپذیریم، ولی در مسائل تکوین تابع محض است. در سوره حامیم سجده فرمود خدای سبحان به آسمان و زمین دستور داد، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، به آسمان ها و زمین فرمان داد که بیایید به طرف ما، خواه و ناخواه بیایید، یا با طوع یا با کره. حرف آسمان و زمین این است، قالتا اتینا طائعین، یعنی نه تنها ما آسمان و زمین طائعیم، بلکه همه موجودات طائعند. نگفتن قالتا اتینا طائعین، سخن از تثنیه نیست. اگر خدای سبحان به اینها فرمود فقال لها وللارض ائتیا به عنوان تثنیه امر کرد، اونها گفتن قالتا اتینا طائعین، با دیگر موجودات به طوع و رغبت میاییم. کراهت یک موجود در برابر خدای سبحان فرض ندارد. کراهت آن است که یک شیء اقتضایی داشته باشد از بیرون یک فشاری علیه او تحمیل بشود، این میشود کراهت. اگر اون کار را اون فاعل با میل خود انجام داد منتها با سختی و دشواری، این میشود کره. مثل این که مادر شدن یک مادر نسبت به زمان بارداری و مادر شدنش، این با کره و دشواری است. لذا قرآن کریم فرمود حملت و کرهن و وضعت و کرها، این در کمال میل و رغبت میخواهد مادر بشود، اما با کره و دشواری و سختی این بار را حمل میکند و مینهد، این کره است. کره عیب ندارد، یعنی انسان کاری را میخواهد و با سختی اون سختی را تحمل میکند و کار را انجام میده. اما کره یعنی یک شیء مقتضایی دارد، اقتضایی دارد، از خارج جلوی اقتضای او را بگیرم و یک شیء را علیه او تحمیل کنم، این میشود کره، این میشود اکراه. در برابر خدای سبحان کر فرض ندارد که یک موجودی خواسته ای داشته باشد، ذاتی داشته باشد، اقتضایی داشته باشد، اونگاه خدای متعال برخلاف اقتضای او چیزی علیه او تحمیل کند. این شیء اگر مخلوق خداست چه اقتضایی از ذات خود دارد، چی دارد که بگوید خدایا اقتضای من این است، من ای را میخواهم، خدا بر او چیزی را تحمیل کند. کره در باره خدای سبحان که یک موجودی در برابر خدای اقتضای داشته باشد و خدا چیز را علیه او تحمیل کند فرض صحیح ندارد. لذا قالت اتینا طائعین، زیرا خود اون ذات با همه لوازم و مقتضیاتش عطیه الهی است، چیزی از خود ندارد که بگوید من خواهان اینم تا برخلاف او بشود کر. لذا در اون سوره ها میم سجده دارد که قالت و اتینا طائعین، یعنی نه تنها آسمان و زمین بلکه هر موجودی هم به طوع و رغبه در برابر خدا مطیع و منقاد است، که تعبیر قرآن هم له اصل به من فی السماوات، همه موجودات در برابر خدا مسلمانن، مسلمن، سلمن، مطیعند و منقاد. اما اون چی که در آیه محل بحث سوره رعد فرمود یک عده به تو یک عده به کرح اطاعت میکنن و سجود میکنن، آن است که نسبت به خدای سبحان همه طائعن، ولی نسبت به یک دیگر بعضی نسبت به بعضی اقتضایی دارن، بعضی نسبت به بعضی ضرری وارد میکنن. این همون شر بالقیاس و شر بالعرض است که در کتابهای عقلی مطرح است، که در عالم شر بالذات نیست، فساد بالذات نیست، ولی چیزی را که نسبت به یک امر دیگر میسنجیم احیانا نسبت به او بد است. یعنی این باران که میآید سیر خود را طی میکند، اگر در بین راه به 4 نفر هم آسیب رسوند، اون آسیب پذیرها روی کراهت این امر را اطاعت میکنن، نه کراهت در برابر خدا، کراهت در برابر بارا. به تو اول کره نظام را خدا اداره میکنن، نه اینکه در برابر خدا اینها کارهند. نه، این درخت یه اقتضایی دارد، خدای سبحان درخت را آفرید که بارور بشود، اگر یک تون بادی شاخی او را میشکند این میپذیرد، اما بلکره میپذیرد، یعنی بلکره تابع طوفان است، به تو تابع الله است. اگر یک مزرعه آسیب میبیند، این بلکره در برابر اون سیل خضوع میکند، به تو در برابر الله اطاعت میکند. تسخیر است نه جبر. جبر آن است که این شی خواسته ای داشته باشد چیزی علیه او تحمیل بشود. اگر به ما بکن من نعمت فمن الله، خود شجر هستیش و صفات درون و بیرونش عطیه الهی است، پس خواسته ای ندارد. نسبت به خدای سبحان همه مسلم و مطیع و منقاد، اما این درخت در برابر اون طوفان یه خواسته ای دارد، اون طوفان در برابر این درخت یه خواسته ای دارد، و این تزاحم است که احیانا نسبت به یکدیگر یک جا می شود تو، یک جا می شود تر. و الا در برابر خدای سبحان درخت چی می گوید؟ می گوید من یک اقتضایی داشتم، تو علیه من این خواسته را بر من تحمیل کردی. اگر درخت همه هستیش عطیه الهی است، و اگر اون مزرعه همه هستیش موهبت الهی است، این میتواند بگوید من یه همچه اقتضایی داشتم، تو سیل رو بر من تحمیل کردی. خود را در برابر خدای سبحان مالک بداند، یا لله ملک السماوات والارض. اگر ملک السماوات والارض که بدنه عالم است مال خداست، و اگر ملک السماوات والارض که نفوذ و فرمان روایی عالم است مال خداست، اگر ملک و ملک هر دو مال اوست، اگر همون مالک مطلق است چون لهو ملک السماوات والارض، و اگر همون ملک مطلق است چون لهو ملک السماوات والارض، پس دیگری خواسته ای ندارد تا در برابر خدا بگوید تو بر من تحمیل کردی. عالم با تسخیر اداره می شود، نه با قهر و قصر و جبر و ماننده. تسخیر آن است که هر موجودی چه برای هر امری آفریده شد و به او اقتضای معین داده شد، یک مدبر فوق او را به اون هدفش برساند و راهنمایی کند و خار راه را بردارد. اگر قرآن اطاعت موجودات را یاد می کند، از او به عنوان تسخیر یاد می کند، که عالم با تسخیر اداره می شود، نه با قصر و قهر و فشار و اجبار. مثلا اگر کسی بخواهد آب را با وسیله لوله و تلمبه و فشار دستگاه بالا ببرد، برخلاف خواسته اوست. ولی آبی که از بالای کوه دارد به دامنه کوه و دشت میریزد، اگر یک باغداری این آب را هدایت بکند که هدر نرود، نه با قهر و جب، لذا همه مسلمانند. لهو اصل من فی السماوات و من فی الارض. در این کریمه هم فرمود لله یسجدو من فی السماوات و الارض، چون کار کار عقلی است از فاعل به من تعبیر شده است. این کار است که به فاعل آبرو میدهد، نه چون فاعل من است مخصوص به ذوی العقول باشد. و یؤیده آیه سوره نحل که فرمود ولله یسجدو ما فی السماوات، که تعبیر به ما کرده نه من، یعنی هر چه در آسمان و زمین است ساجد بخواهد است. بنابراین موجودی در جهان نیست که سجده نکند. نسبت به خدای متعالی به تو سجده دارند، نسبت به یکدیگر اگر موتی هست، اگر فسادی هست و مانند آن، این بلکر هست که کره می شود قیاسی، تو می شود نفسی. یعنی هر موجودی فی نفسه طائع است و بلقیاس الی بعض کاره به مانند آن. ولله یسجدو من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو و الآصال. برای اینکه بهتر کفار را ترغیب و هدایت بفرماید، می‌فرماید تمام سایه ها خدا را سجده می‌کنند. سایه تمام موجود در بامداد و شامگاه خدا را سجده می‌کند. شما چرا از اینها هم دورترید و محرومترید؟ اصل سایه نظیر مرگ که یک امر ادبی است، یه حیث وجودی دارد که از اون حیث مخلوق خداست. اگر درباره موت فرمود خلق الموت و الحیات، درباره سایه هم فرمود خدای متعال برای آسای شما سایه خلق کرده. سایه را مخلوق خدا می داند، چون مخلوق به تبع است. آیه 81 سوره نه والله جعل لكم مما خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال اكنانا و جعل لكم سرابیل تقیكم الحر و سرابیل تقیكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فرمود خدای سبحان برای شما سایه آفرید. در ذیل فرمود نعمتها را بر شما تمام کرد تا مسلمان بشید. اگر سایه نبود که زندگی ممکن نبود. اگر سایه نبود یعنی شب نبود، چون شب همون سایه زمین است، چیز دیگر که نیست. وقتی این زمین رو حرکت وضعیش برگشت، اون نیمرخی که رو به آفتاب است میشه روز، اون نیمرخ دیگرش میشه شب. و اگر سایه نمی آفرید یعنی شب نبود، و اگر سایه نمی آفرید یعنی این خانه ها و مأواها و مسکن و امثال ذلک نبود. فرمود ما برای شما سایه خلق کردیم تا از فشار نور و از فشار آفتاب به مانند آن راحت باشید، چه اینکه برای شما نور خلق کردیم که کارهاتون را انجام بدید. و این شب و روز را که شب جز سایه چیزی نیست، به عنوان آیت الهی می داند. اگر چیزی در جهان شی بر او اطلاق شده ولو به تبع، آیت الهی است. که در سوره اسراء بحثش هم قبلا گذشت، فرمود فجعلنا اللیل و النهار آیتین و مهونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. فرمود شب و روز دو آیت از آیات ماین، منتها شب یک آیت تاریکی است که آیت شما محو کردین، روز یک آیت روشنی است. شب و روز آیات الهی هم. که انسان اگر در لیل و نهار فکر کند در این که خدای متعال برای ما شب آفرید که بیاربیم، روز آفرید که نلکه فی النهار سبحان طویلا، این آیت او را به خدای سبحان هدایت میکنه. و فرمود اگر ما همیشه روز قرار میدادیم، کی برای شما شب می آورد؟ اگر همیشه شب بود چی برای شما روز می آورد؟ هر دو را به رخ انسان ها کشید. اگر جعل لکم اللیل سرمدن فمن یأتیکم بضیاء، اگر ضیاء و روز و روشنی را علیکم سرمد قرار میداد، من یأتیکم بلیل. لیل و نهار دو آیت از آیات الهی هست، اما سخن از آیت بودن نیست، سخن از آن است که سایه تسبیح حق میکند، سجده میکند خدا را، همون سایه هاتون سجده میکنند خدا را. و ظلالهم، سایه های شماها به موجودات ارضی و سمایی ساجد حقن. برای اینکه این معنا خوب ممثل بشود، خوب به حس بیاید، می‌فرماید در بامداد و شامگاه که سایه خوب طولانی است و به زمین می‌افتد، پیداست که این ساجد است و خاضع است. یک مبدعی بر او مسلط است، او از یک مبدعی فرمان می‌گیرد، چه در طول و قصرش، چه در حدوث و زوالش، چه در یمین و شمالش. و ظلالهم بالغدو، یعنی در بامدادها، و الاصال یعنی شامگاه ها، چون غروب است که سایه طولانی و اول روز است که سایه طولانی است، در این طرفه نهار سایه خوب طولانی است و به چشم میخورد. او ذاتاً تسبیح است. نه اینکه تسبیح آیت نیست. این موجودات دو صفت دارند، یکی اینکه آیت حقن، یکی اینکه مسبح حقن. مسبح حق بودن به معنای این نیست که آیت حقن، نه مسبحن واقعا تسبیح میکنن. حالا با این کلمه ای که ما میگیم سبحان الله، با این نباشد، حقیقت تسبیح در اونها هست، چون اینی که ما وضع کردیم اعتباری است. حقیقت تسبیح تنزیه است. اگر یک موجودی خدای سبحان را از هر نقص و عیب تنزیه کرد، میشود مسبح. خواه به این لفظهای فارسی یا عربی که ما قرار دادیم باشد، خواه به واقعیتی دیگری باشد، چون اون واقعیت تسبیح هموست. اینه که ما قرار دادیم، این قرار داد است که کلمه سبحان الله در عربی، پاک و منزهی در فارسی، اون معنا رو تفهیم میکنه. اگر یه واقعیتی عین اون معنا رو داشت، میشود مسبح. بنابراین ظلال را خدای سبحان مخلوق حق میداند، فرمود سایه را برای شما آفرید که بیارمید. اگه سایه نباشد، همیشه روز باشد، زندگی ممکن نیست، بلکه چون ظل که بسیار از مسائل ریاضی و نجومی را با همین ظل حل میکنن، به تبع نور مخلوق است، نه بالاصاله، به همون اندازه هستی که دارد، به همون اندازه ساجد و خاضع است. لذا در همین سوره نحل میفرماید آیه 48 میفرماید اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین و شمائل سجدا لله و هم داخرو. خوب اگر نگاه کنن میبینن سایه ها سجده حق بجا میارن. هر چرا که خدا خلق کرد، ظل اینها در فی و رجوعشون تابع اراده حقن. اولم یرو الی ما خلق الله من شیء که یتفیأ ظلاله، هر شیئی ظلالی دارد، زیرا حالات گوناگونی بر او می گذرد که گاهی از یمین است، گاهی از یسار است، گاهی از خلف است، سایه های او حرکت می کند. لذا برای یک شیء ظلال است، نه برای اشیاء ظلال باشد که جمع در برابر جمع، نه جمع در برابر مفرد است. یک وقت میگوین اوفو بالعقود که جمع در برابر جمع است، یعنی یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، لکل مؤمن عقد یفی به، جمع در برابر جمع است. یک وقتی جمع در برابر مفرد است، اینجا فرمود هر چیزی ظلالی دارد، زیرا بامداد یک طرف، شامگاه یک طرف، نیمروز یک طرف، ظلال او و سایه های او یک نواخت نیست. اولم یرو الی ما خلق الله من شیء که یتفیأ ظلاله عن الیمین و الشمائل، از طرف راست و از طرف چپ، این زلال سجدن لله است و هم داخرون، اینا داخرن خاضعن و ساجدن و مسلمن دو مطیع و منقاد. بنابراین هیچ موجودی رقیق تر از زلال نیست و در جهان هیچ موجودی هم برای اونها بالاتر از فرشته ها نبود. فرمود از اون طرف و الملائکتو من خیفته، از این طرف یتفیعو ظلاله عن الیمینه و شمائله سجدن لله و هم داخرو. از ظلال بگذریم، از ظل بگذریم، می شود ظلمت که عدم، ظل است که عدم نور است، ولی ظلمت مقابل اوست. از ظل بگذریم می شود ظلمت دیگه، لاشی است. پس رقیق ترین اشیای جهان ظلالن و قوی ترین اشیاء جهان فرشتگان الهی هم، از اون قوی ترین و از این ضعیف ترین همه و همه سجدن لله و هم داخرون. اگر یک جا سخن از تسبیح رعد است، در کنارش سخن از تسبیح ملائکه است. اگر یک جا سخن از تجده انسان و زلال است، در کنارش سخن از تجده ملائکه هم هست. لذا در همین سوره نحل فرمود پشت سرش ولله یسجدو ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکتو و هم لا یستکبرونه یخافون ربهم من خوفهم و یفعلون ما یؤمرون. فرشتگان هیچ گونه استکبار ندارن و خدای سبحان را از خوفشون که به عنوان یک مبدع فائقه است از او حراسناکن که خوفشون عقلی است و هر چه مأمور می شون انجام می دهند، نه یفعلون بما یؤمرون. در عوامل تشریعی ما یک بای لازم است که بگوییم به این امر شدید، مأمور بهتون این است. در اونجا سخن از امر تشریع نیست، اراده خدای سبحان همان و امتثال اینا، همان اینا می شود مدبرات امر دیگه. یفعلون ما یؤمرون که فعل اینا عین مأمور خداست، خدا به این فعل امر میکنه، هر چه خدا میخواهد اینا اطاعت میکنن، دیگر نیازی به امر نداره. مثل اینکه انسان اگر خواست ببیند، اینطور نیست به چشمش امر کند که ببین، اراده نفس همان و دیدن چشم همان. اینطور نیست که اگر ما خواستیم ببینیم به چشم دستور بدیم که ببین بعد اطاعت کنه. بین اراده ما و اطاعت اون چشم امر فاصله نیست که اراده بکنیم بعد امر بکنیم. در عوامل تشریعی این طوره، مولا اگر چیزی را اراده کرد به وسیله امر تشریعی و اعتباری به عبدش ابلاغ میکند، عبد احیانا امتثال بکند، احیانا هم اسیان که اسیان پذیره. ولی ما اگر خواستیم یه چیزی را ببینیم، همون با اراده میبینیم، نه اینکه اگر اراده کردیم بعد امر میکنیم و چشم اطاعت میکنه. گرچه خدای سبحان لیسه که مثل شی، اما نفس آیت خوبی است برای شناختن کارهای خدای سبحان که من عرف نفسه و فقط عرف ربه. نفس یک مثال خوبی است، خدا مثل ندارد، اما مثل آیت نشانه آفرید. نفس اگه اراده کرد که چیزی را ببیند، دیگر به چشم امر نمی کند. اراده نفس همان و اطاعت چشم همان. اگر خدای سبحان امری را اراده کرد، این چنین نیست که دیگر به ملائکه امر کند. اراده خدای سبحان همان و امتثال ملائکه به فرشتگان همان. لذا فرمود و یفعلون ما یؤمرون. خب پس بلندترین موجودات پیش اون قوم فرشته بود، چون اونها هیچ موجودی را به اندازه فرشته مقدس نمی دانستن و می گفتن اگر یک کسی بنا شد پیامبر بشود، ملک می تواند پیامبر بشود نه انسان. بعد کم کم وحی آسمانی اینها را روشن کرد که انسان اونچنان مقامی دارد که همه فرشته ها در برابر او ساجدند. هیچ فرشته ای نیست که در برابر انسان کامل سجده نکنه. فسجد الملائکتو کلهم اجمعون، هم جمع محلا و الافلام هست، هم با دو تا تأکید کل و اجمع. این را بعدها تبیین کرد که شما فرشته را اکمل موجودات امکان ندارید، او انسان کامل است. که اکمل از همه موجودات است، که هیچ فرشته ای نیست که در برابر انسان کامل خضوع نکند. بنابراین می‌فرماید از قوی‌ترین موجودات که فرشتگانند تا ضعیف‌ترین موجودات که سایه ها هستند همه ساجدند و داخل بخازه. و شما خود را از این قافله مسلمان و مطیع و منقاد جدا نکنید. نیازی به تشریح نیست، یعنی پیامبری وحی تکلیفی باشه، این که نیست. الحمدلله.